این جرقه این زده شد توی ذهن من که روی هویت جمعی این نوجوان ها توی آموزش و پرورش. خب کتاب های خیلی با بار غنی نوشته شده، اما کاری که کاربردی باشه و عملیاتی باشه، یعنی بشه، چون نوجوان ها یه سنی هستن که خب بسیار پویا هستن، کارها، فعالیت ها، برنامه هایی که تبدیل به فعالیت و بازی میشه خیلی دوست دارن، و این بودش که خب این شروعش بود. و توی کلیه اون رویکردهایی که ما توی مشاوره و روانشناسی هست یه بررسی کردم، دیدم غنی‌ترین اون میتونه همین رویکرد سهم‌گذاری باشه که کلن وقتی که به نتیجه نگاه میکنیم، اگر یک همچین دنیایی شکل بگیره که انسان‌ها بیان سهم خودشون رو انجام بدن بدون اینکه منتی بر سر کسی بذارن، قطعا این باعث صمیمیت بیشتر افراد میشه. و اینه که رویکرد سهم‌گذاری رو برداشتم و همونطور که استاد بزرگوارم فرمودن، این بخش تئوری قضیه بود و به خاطر بخش عملیاتی کردنش، امام موسی صدر که بسیار شناخته شده هست در وحدت بخشی، یعنی پایان نامه‌ای که انجام شده، مقاله‌ای که انجام شده در رابطه با ایشون، این مسئله پرداخته بودن. ایشون مد نظر قرار گرفتن که ما بیایم یعنی یک فونداسیونی از سهم‌گذاری رو ایجاد کنیم و بعد اون وقت با یک ملاتی از عمل امام موسی صدر اندیشه ایشون این کار رو پایه‌گذاری کنیم، و اینجوری شد که ما الان در خدمت.
خیلی ممنونم، تشکر میکنم از توضیحات بسیار خوبتون راجع به اینکه انگیزتون چی بوده برای انتخاب این موضوع. سپاسگزارم از شما جناب دکتر حاجی هاشم. خانم دکتر اسماعیلی، همچنان بر خط برنامه بوتیقا بمانید، در ادامه برنامه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. لحظات بسیار آرامی رو برای شما دوستان عزیز شنونده آرزو می‌کنیم و خیلی ممنونیم از اینکه در بین شبکه‌های متعدد رادیویی، رادیو فرهنگ و برنامه بوتیقا رو برای شنیدن انتخاب کردید. در برنامه امروز اگر ما رو دنبال کرده باشید، از ابتدای برنامه ما صحبت کردیم راجع به رساله دکتری خانم دکتر فاطمه حاجی هاشم با موضوع تدوین الگوی اخلاق ارتباطی مبتنی بر اندیشه و عمل امام موسی صدر با تمرکز بر سهم‌گذاری و تعیین اثربخشی اون بر هویت جمعی نوجوانی. استاد راهنمای این پایان‌نامه هم خانم دکتر معصومه اسماعیلی هستند. خانم دکتر اسماعیلی، صدای بنده رو میشنوین؟
بله.
درود بر شما. در مورد ضرورت و اهمیت چنین موضوعی توضیح می‌فرمایید برای شنوندگان عزیز؟
بله، خواهش می‌کنم. ببینید کلا توی دنیا علم چجوری شکل می‌گیره؟ بنابر اساس این یک نیازی ظهور پیدا می‌کنه و ما می‌ریم که رفع اون نیاز رو انجام بدیم.
بله.
خب بالاخره یک چیزی تولید میشه که سعی بکنه که اون نیاز رو رفع بکنه. در دنیا وقتی نگاه میکنیم، الگوهای مختلفی که تلاش کرده انسان رو به یک انسجام برسونه، به یک موقعیتی برسونه که خودش رو حداقل قبول داشته باشه. چرا؟ چون اگه خودش رو قبول داشته باشه، به عملکرد بهتری داره، اگر رضایت از زندگی داره، بعد احترام به خودش میگذاره، کمتر قابلیت به اصطلاح دستکاری به واسطه محیط های بیگانه داره. و این بحث در نوجوانی و کودکی در واقع شکل میگیره که هویت یک آدم به گونه ای باشه که در واقع بتونه از خودش، از فرهنگش، از تاریخش، از شخصیت و خانواده خودش حفاظت بکنه. ما الگوهایی که در دنیا داریم نشون میداد که نتونستن توی این قضیه موفق باشن. چرا که انسان رو در قالب یک زندانی در ارتباط با گذشته، در ارتباط با محیط، در ارتباط با جامعه معرفی کرده و همواره انسان یه بهانه هایی پیدا کرده به عنوان این که من چنین رفتار میکنم چون چنانم. یعنی همواره به ویژه الان شما در نوجوان ها، خودتون هم نوجوانی داشته باشین، میتونین رو متوجه بشین. هر مسئولیت شما از نوجوان امروزی بخواید به شما میگه که من این نقطه ضعف رو دارم، این کار رو انجام ندادم، این شرایط رو ندارم، مثلا کشورم رو ترک میکنم، فرض کن فلان کار رو اینجوری انجام دادم، چون یه چونی داره که بیرونیه، یعنی چون مثلا محیط اینجوریه، چون تاریخ، چون پدر مادرم این کار کردن، چون ما خیلی فکر کردیم که خب حالا باید یک الگویی داشته باشیم که این چونا رو از آدم بگیره و آدم مسئول عمل خودش انجام بده و این فقط از دوره نوجوانی ممکنه. یعنی شما در دوره که دیگه من الان مثلا 40-50 سالم میشه دیگه ممکن هستش که زیر بار اصلا تفکر این شکلی نرم که مسئول اعمال من کیه.
بله.
به این ترتیب ما تلاش کردیم که این الگو رو در با توجه به مفاهیم قرآنی در حقیقت استخراج بکنیم، ببینیم خداوند در این زمینه چی میگه. انسان ها که خوب نگفتن، انسان رو بیشتر با مشکل روبرو کردن.
درسته.
ببینیم خدایی که آفریدگار این انسان هست در مورد انسان چی میگه، در مورد توانمندی انسان چی میگه، در مورد اینکه انسان میتونه زندانی محیط بشود چی میگه. دیدیم نه اصلا در واقع تعبیری که قرآن از انسان داره موجود آزاد توانمند هست که میتونه حتی ایمان به خدا رو خودش انتخاب میکنه یا نمیکنه. یعنی این هم در اختیار انسانه، چه رسد به این که حالا من پدر مادرم، محیطم، قدرت‌های حاکم دارم، چون اینو گفتن پس اونطوری شده، پس من اینطوری شدم. یعنی این تفکر دفاعی رو وقتی از جمعیت جوان کشوری بتونی بگیری، در واقع اون میتونه رو پای خودش بیسته و از خودش هویت، خودش هویت شخصی، اجتماعی، بله، خانوادگی و دینی و ملی خودش دفاع بکنه. ما واقعا تو این سالها دچار آسیب جدی هستیم در این ارتباط هویت که کمتر دیده میشه متاسفانه. تلاش کردیم که این مسئله رو روی صحنه بیاریم و توجهات رو به این موضوع جلب کنیم.
و چه موضوع بسیار خوبی هم انتخاب کردیم که خانم دکتر حاجی هاشم راجع بهش کار کردن و تلاش کردن. خانم دکتر
به واسطه معلم بودنشون
بله، تاثیر داشته،
ارتباط مستقیم دارن دیگه.
بسیار عالی. خانم دکتر حاجی هاشم، صحبت های شما رو در همین زمینه میشنویم، ضمن اینکه راجع به فصل‌بندی های پایان‌نامه‌تون هم صحبت کنیم.
بله، عرضم به خدمتتون که واقعا با چالشی که مواجه هستیم در مشاوره و روانشناسی این هستش که خب رویکردها هر کدوم وقتی که ما میریم اینها رو بررسی میکنیم، میخوایم تبدیل به یه عمل کنیم و ازش یه الگوهایی رو استخراج کنیم، انگار که بر اساس اون گفته مولوی هر کسی از ظن خود شد یار منه و من همون انسان که هر کدوم بر اساس اون دیدگاه و نظرگاه که داشتن راجع به انسان اومدن یه سری مطلب گفتن و یه سری الگو در آوردن و خب حالا این رو تعمیمش دادن و چون بالاخره اونها اصحاب رسانه شاید خیلی قوی کار کردن و اومدن اون رو به تمام دنیا انتشار دادن و همه دارن استفاده میکنن، این رو منکرش نیستیم که بالاخره زحماتی کشیده شده در هر روی کردی و هر الگویی زحماتی کشیده شده، انسانهایی پشتش بودن که ساعتها وقت گذاشتن و به یک نتیجه گیری رسیدن، ولی وقتی که میریم واردش میشیم میبینیم که این برای مایی که با آموزه‌های فرهنگیمون خیلی بستر وسیع‌تر و گسترده‌تری هستش، انگار حس میکنیم یه بخش کار انگار بله، ناقصه، کامل نیست و همین باعث میشه که ما بیایم و حالا بر اساس اون آموزه‌هایی که داریم بریم سمت الگوهای بومی خودمون که خیلی از غنای وسیعی برخوردار هستش و با توجه به اینکه در دانشگاه علامه طباطبایی خیلی توی گروه مشاوره که من اونجا مشغول تحصیل بودم روی این توجه و تمرکز هست که بچه ها به این خودباوری برسن که ما بر اساس الگوهای بومی خودمون میتونیم یک مطالبی رو بیاریم پیاده کنیم که برای جامعه ما مناسب باشه و بشه ازش خروجی های خوبی رو گرفت و انقدر حالا همش دنبال این نباشیم که وایسیم نگاه کنیم یک کسی بره یک کاری رو انجام بده و ما بدون اینکه بخوایم توجه کنیم به بافت خودمون، به فرهنگ خودمون، بیایم اون رو پیاده کنیم که خیلی آسیبزا هم، یعنی وقتی که میبینیم توی درسته، کار میبینیم که آسیب‌هایی هم رسیده به خاطر اینکه اون با فرهنگ ما خب خیلی جور نبوده
و اینه که واقعا این بستر فراهمه که برای دانشجوها، و به خصوص من از اینجا میخوام یه استفاده کنم که اساتید بزرگواری که سکاندار دانشگاه ها هستن، اینها میتونن خیلی کمک کننده باشن به باز کردن یک جریانی که دانشجوها بیان به اون خودباوری برسن و این الگوهای بومی رو تهیه کنن برای همه چیزی، برای یعنی هر ما قبل از اینکه اصلا آسیب بیاد به عنوان سنگربانان باید متوجه باشیم و شروع کنیم به یک بستر فکری آماده کردن که خب اگر در آینده قرار باشه این آسیب اتفاق بیفته ما چه کنیم. و خب این رساله هم در همین راستا هستش، وقتی که حالا الان البته خب آسیب‌هایی وارد شده، شاید باید مثلا خیلی زودتر یه سری کارها رو انجام می‌گرفته، منتها بازم اینکه در این مسیر افتاد و در این جریان قرار گرفت که با توجه به الگوهای بومی که مطرح شده برای نوجوان‌ها یک الگویی رو تهیه کنه، خب مطابق سایر رساله‌ها از 5 تا فصل
بله.
تشکیل شده که فصل اولش خب من خیلی اینها رو شاید مختصر میگم، اگر نیاز به توضیح بیشتر بود شما بفرمایید، که خب مقدمه و بیان مسئله و ضرورت و اهمیت پژوهش که توی همه پایان نامه‌ها و رساله ها هستش، و فصل دوم که پیشینه پژوهش، من توی پیشینه پژوهش خب یه مقدار گستردگی کار زیاد بود، هم هویت نوجوانی رو اول اومدم هویت رو توضیح دادم، هویت جمعی رو توضیح دادم، و بعد به مسئله اخلاق ارتباطی پرداختیم که مسئله اخلاق ارتباطی هم چیزی نیستش که جدید باشه، اما حرفه‌ای شدنش نسبتاً جدیده و ما از دل اون سوال‌های پژوهش رو استخراج کردیم، و بعد درباره رویکرد سهم‌گذاری و امام موسی صدر، درباره این 4 تا هیته اومدم به صحبت کردم در فصل سوم که روش پژوهش هستش، که در این رساله با توجه به اون اهدافی که داشته 2 بخش بود، یعنی بخش کیفی قضیه و بخش کمی قضیه. بخش کیفی که استخراج این الگو بود که تمرکز سهم‌گذاری از امام موسی صدر و با اون پژوهش با استراتژی‌های استقرایی و قیاسی اومدیم در یک حرکت رفت و برگشتی از سوی متر اون این الگو استخراج شد. و بعد از اون بخش کمی، وقتی که الگو استخراج شد و یک پروتکلی، یک بسته آموزشی تهیه شد، مشاوره آموزشی روی نوجوان‌ها، به بخش کیفی که با یک طرح AB و تک موردی، مطالعه تک موردی پرداخته شد و این انجام شد، و در فصل 4 که پرداخته شد به این موضوع که حالا سوال‌هایی که 4 سوال اصلی پژوهش بود دستاوردهاش چیه، و فصل 5 هم که تحلیل و نتیجه گیری بوده.
متشکرم از توضیحات بسیار خوبتون خانم دکتر حاجی هاشم، همینطور خانم دکتر اسماعیلی، همچنان بر خط برنامه بمونید، دقایقی موسیقی بشنوید، بعد از اون برمیگردیم و با پایان بخش برنامه امروز در خدمت شما بزرگواران و همینطور شنوندگان عزیز خواهیم بود. در دقایق پایانی برنامه امروز بوتیقا به سر میبریم و همچنان در خدمت خانم دکتر فاطمه حاجی هاشم هستیم که ایشون از رساله دکتراشون دفاع کردن همین امسال سال 99، و در خدمت خانم دکتر معصومه اسماعیلی هستیم که استاد راهنمای خانم دکتر حاجی هاشم هستند در این پایانامه. خانم دکتر اسماعیلی، راجب کاربرد موضوع رساله دکترای خانم دکتر حاجی هاشم صحبت بکنید، اینکه آیا به دست مسئولین امر آموزش و پرورش میرسه برای اینکه بتونن تصمیمات درستی رو اتخاذ بکنن در این زمینه؟
بله، خب ببینید، در ارتباط با مسئولین هر امری ظاهرم بس بر این است که خود اون مسئول باید احساس نیازی بکنه،
بله.
و بیاد و به طلبه، یعنی
درسته.
از دانشگاه ها بخواد که آقا مثلا شما تو این مدت به عنوان متخصصینی که خب وظیفه دارید که مسائل کشور رو حل بکنید، در این زمینه‌ای که ما الان دچار ضرر هستیم و واقعا دچار ضرر آموزش پرورش هستن، ایده خیلی روشنی هست، همه خانواده‌های ما الان درگیر هستند در اینکه هویت آشفته در جامعه داره
شامل
ریاض شدن هست، و خب طبیعیه که تبلیغات بسیار وسیع در صورت میگیره، کارهای بسیار زیادی داره صورت میگیره که این آشفتگی رو ایجاد بکنه. طبعا آموزش پرورش بایستی که به دانشگاه ها رجوع بکنه و ببینه که چه کارهایی در این زمینه صورت گرفته و چه کارهای تکراری است، چه کارهای ممکنه نو باشه و اونها رو براشون کرسی‌هایی بذاره. یعنی من در واقع الان دارم پیشنهاد میکنم کرسی‌هایی بذاره بشنوه اون صحبت‌ها رو و سفارش بده مثلا کتاب‌هایی که در سبک زندگی هست، در بحث هویت هست و نیاز کشور هست، سفارش بده که خب بیان این کارا رو فراگیر انجام بدین، نه در یک طرح ایبی برای یک مثلا تعداد کمی از افراد، بیاد در گروه های بزرگ در مناطق وسیع کشور که هست حالا به صورت پایلوت یا به صورت آزمایشی انجام بدید ببینید
بله.
مثلا موثر هست. به نظر من ما کار خودمون رو انجام دادیم، معرفی هم به واسطه اینکه مقالاتی رو ترجمه می‌کنیم، مثلا پایان نامه ای و رساله ای ارائه میدیم به قسم‌های علمی پژوهشی انجام میدیم. حالا اینکه آموزش پرورش واقعا میاد سراغ این مطالب، میاد انجام بده، یک نقش شماست که الان دارین اجراش میکنین، فوق العاده. من واقعا لذت بردم از اینکه مثلا این ایده برای اینکه در رسانه ملی این ایده طرح بشه که این کارهایی که انجام شده
بله.
که خونه نمونه توی یه محدوده دانشگاهی که فرض کنیم 300 تا 400 تا دانشجو به این قضیه میپردازن های یا نمیپردازن، میرن سراغش یا نمیرن
بله.
سراغش نمونه.
رسالت این برنامه همینه،
مهمیه که شما الان انجام دادید،
درود بر شما،
که مطرح بشه و شاید انشاءالله که مسئولین آموزش پرورش هم یک کرسی برای
بله.
ارائه مطالب جدید مرتبط با نیازهای نوجوانی، جوانی، کودکی، مهد کودکی مطرح بکنن و آدم ها بیان اونجا و طرح‌های خودشون رو بگن و با آزمایش برسونن مثل همه دنیا و انشالله که کاربرد مطمئنن. این رساله و رساله دیگه که تو همین زمینه مطرح
بله.
شده و کار شده نشون میده که این اثرگذاره، ولی خب این که به کاربرد وسیع برسه این دیگه برمیگرد به اون نهاد بهره
انشالله خواهد رسید.
انشالله که
متشکرم خانم
دکتر،
زنده باشید. سپاسگزارم از توضیحات بسیار خوبتون خانم دکتر اسماعیلی.
متشکرم.
خانم دکتر حاجی هاشم، خیلی کوتاه فرصت دارید که صحبت پایانیتون رو بفرمایید.
من از هم جمع خوام تشکر کنم از اساتید مشاورم که بسیار زحمت کشیدن، جناب آقای دکتر غلامرضا زکیانی و جناب آقای دکتر محمد عسکری.
سپاسگزارم از اینکه مختصر و مفید فرمودید و سپاسگزارم از شما خانم دکتر اسماعیلی که بر خط برنامه بوتیقا بودید و توضیحات کامل، مبسوط و بسیار مفصلی را ارائه کردید در مورد رساله دکتری خانم دکتر حاجی هاشم. با شما خداحافظی میکنم.
خداحافظ.
و متشکرم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه امروز بوتیقا. درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را. خداحافظ.
در حکایتی از گلستان سعدی آمده است، دزدی به خانه پارسایی در آمد. چندان جست چیزی نیافت، دلتنگ شد. پارسا خبر شد، گلیمی که بران خفته بود در راه دزد انداخت تا محروم نشود. شنیدم که مردان راه خدای دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. مودت اهل صفا چه در روی و چه در قفا، نچنان که از پست عیب گیرند و پیشت بیش میرند. در برابر چو گوسپند سلیم، در قفا همچو گرگ مردم خوار. هر که عیب دیگران پیش تو آورد و شمرد، بی گمان عیب تو پیش دیگران خواهد برد. ساعت 17 اینجا رادیو فرهنگ. دعوت میکنم شنونده برنامه زنده هفت اقلیم باشید از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
سفری به دور و نزدیک هنر و فرهنگ.
هفت روز
و هفت ماه و هفت سال
که جملگی زمینی هست و با هفت فلک به مهر نشسته هست.
هفت دریچه نو به عالم فرهنگ و هنر. هفت پنجره به خیابان فرهنگ و هفت رنگ از دریای رنگارنگ هنر. هفت اقلیم.
حالم خوب است، هنوز خواب می‌بینم ابری می‌آید و مرا تا سرآغاز رویدن بدرقه می‌کند. چه زیباست نام تو را بردن در آغاز کلام ای خدای مهربان. و سلام بهترین واژه برای دوستی هاست. با یک دنیا عشق و مهر، سلام. هفت اقلیم کتاب در کنار شماست و از همراهی با شما بسیار خرسنده. برای همه ما مهمه که وقتی کاریو آغاز میکنیم بتونیم اون کارو به بهترین شکل ممکن به سر انجام برسونیم. به همین دلیل معمولاً پیش از آغاز هر کاری درباره اون کمی تحقیق و پژوهش میکنیم تا با اطمینان بیشتری پیش بریم. این موضوع به ما ثابت میکنه که پژوهش، جستجو و تحقیق در جنبه‌های گوناگون زندگی ما نقش مهمی داره و گاهی حتی روال زندگیمونو تغییر میده. اینطور نیست؟ این آغازین روز هفته پژوهشه و به همین خاطر میخوایم که شما هم برای ما از اهمیت پژوهش بگید. به نظر شما که اهل کتاب و مطالعه هستید، پژوهش در تولید محتوای یک کتاب چقدر اهمیت داره؟ ۲۲۶۵ ۲۹۹۵. و 30558 برای اظهار نظر در اختیار شما عزیزانه. دوستان عزیز، در آغازین لحظات برنامه هفت اقلیم امروز به هفت اقلیم عرفان سفر میکنیم، به گواه آفتاب و آسمان ما به گاه اذان و هنگامه نماز و نیایش نزدیک میشیم. اطلاع شما عزیزان میرسونیم که امروز هنگام اذان مغرب به افق تهران 5:12 است. اینک گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات 135 و 136 سوره نساء با صدای استاد شهاد محمد انور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء وإن تلوا